10 آبان 1400 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیا الله دارید اینو بسل کن؟ کار نمی کنه اسکایپ من. اصلا اصلا این نشونه میده. خیلی خوب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
خیلی
ما روایاتی را مرور کردیم که در بهش گفته می شود اخبار علاجیه. این اخبار علاجیه 4 طایفه اصلی است. رئیسی: روایات دال بر توقف بحث کردیم، دوم روایات دال بر تخییر بحث کردیم، سوم روایات دال بر احتیاط که البته روایات نبود، فقط یه روایت بود، اینم بحث کردیم. حالا میرسیم به قسمت چهارم، طایفه چهارم. بله بفرمایید که روایاتی که دال بر ترجیح. این روایاتی که دال بر ترجیح خودش 3 طایفه هست. طایفه اول روایاتی است که دلالت میکند بر ترجیح به موافقت کتاب و سنت. میگه روایت را، دو تا روایت متعارضین را عرضه بدارید به کتاب و به سنت قطعیه. هر کدام که موافق با کتاب و سنت قطعیه بود اونو اخذش کنید، و اونی که موافق با کتاب و سنت قطعیه نیست کنار گذاشته می شود. روایت اول صفحه 110 حدیث 11 27 باب 9 از ابواب صفات قاضی، حدیث 11 از کافی جناب کلینی، عن محمد ابن یحیی، عن عبدالله ابن محمد، عن علی ابن الحکم، عن ابان ابن عثمان، عن عبدالله ابن ابی یعفور قال و حدثنی حسین ابن ابل علا انه حضر ابن ابی یعفور فی هذا المجلس قال. خیلی خوب، این سند ما. قال سألت ابا عبدالله. این سند تمام رجالش ثقاتن به غیر عبدالله ابن محمد، نفر دوم. عبدالله ابن محمد همون کسیست که معروف به بنانه. عبدالله ابن محمد معروف به بنان. این توثیق ندارد، لکن برخی گفتند ثقه هست به خاطری که داخل در مشایخ ابن قولوی هست در کتاب کامل الزیارات. بنابر این که ما همه رجال کامل الزیارات را معتبر بدانیم، داخل در این توثیق عام می شود. الا مبنای اول آیت الله خویی که همه رجال کامل الزیارات را معتبر می دانست، ثم عدل عن، عدول فرمودند. رو این مبنا بنان می شد ثقه، چون از رجال کامل الزیارات. خب ما این توثیق عام رو قبول نداریم، نمی پذیریم. همون جور که کسی هم که مبدع این توثیق عام بود بالاخره خودشون عدول فرمودند و نپذیرفتند این رو. راه دیگر برای توثیقش این است که بنان، یعنی عبدالله ابن محمد معروف بر بنان، از رجال کتاب نوادر الحکمه محمد ابن یحیای اشعری قمی است و ابن ولید استاد صدوق محمد ابن حسن ابن ولید از رجال نوادر الحکمه محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری قمی افرادی را استثناء کرده است که اینا روایاتشون معتبر نیست و بنان داخل در مستثنا نیست. لا محاله داخل در مستثنا که نباشد، داخل در مستثنا من هست. بنابراین ابن ولید، بله، در واقع وقتی این افراد را استثنا میکند که روایات اینا معتبر نیست، بقیه یعنی معتبرن و بنان داخل در بقیه است که حکم به اعتبار شده است. این فرمایش کیست؟ این فرمایش وحید است در تعلیقشون بر رجال میرزا. یعنی وحید اینجوری توثیق عبدالله ابن محمد بنان را ثابت میکنه، میگه ابن ولید استثناش نکرده و او داخل در رجال نوادر الحکمه محمد ابن یحیای اشعری قمی است. آیت الله خویی این استدلال وحید بهبهانی را اشکال میکنه در معجم و رجال الحدیث. میگن بله ابن ولید او را استثناء نکرده است، لیکن من المحتمل حکم ابن ولید به عدم استثناء مبتنی باشد بر اصالت العداله. یعنی اصل رو گذاشته است بر عدالت افراد، اونایی که عدم عدالتشون براش ثابت شده است ذکر کرده است. نه نه خیر، ایشون میگن من المحتمل که حکم ابن ولید مبتنی بر اصالت العداله باشد و بناءً علی اصالت العداله، یعنی اصل در افراد چیه؟ عدالت است. بنابراین بر این مطلب اون وقت بفرمایید که اونایی که برای ابن ولید عدم عدالتشون ثابت شده استثناء کرده، اونایی که عدالتشون عدم عدالت ثابت نشده است اونا رو گذاشته است که باشد. بنابراین بفرمایید این اگر کلام ابن ولید مبتنی بر اصالت العدالت است اعتباری ندارد. اینجور فرمایش وحید بهبهانی را در معجم رجال الحدیث مناقشه میکنند، لیکن مناقشه وارد نیست. والوجه فی ذلک این است که اصحاب رجالیین هیچ کدام بر اساس اصالت العداله حکم به وساقت نمی کنند، بلکه وساقت شخص را می بایست تحصیل کنند. اگر کسی توثیق شد توسط معاصرینش، نزدیکانی که باش بوده اند، هم اسراش، او را ثقه می دانند. در غیر این صورت قرائنی برای توثیقش اگر یافتند بازم حکم به توثیق می کنند و الا حکم به توثیق ندارند. حکم به توثیق مشایخ رجالیین مثل جناب نجاشی، جناب کشی قبل او، جناب شیخ و امثال ذلک، حکم به وساقتشون مبتنی بر اصالت العداله نیست. باید عدالت و وساقت را تحصیل کنند از خارج، و اگر عدالت و وساقت تحصیل نشود حکم به وساقت نمی کنند. تعجب کردید؟ پس این فرمایش آیت الله خویی بله مبناً مردود، هیچ کس از رجالیین اصل رو بر وساقت و عدالت نمی گذارد. بله فقط یکی از آقایونن که در اصفهان بله دام عزو که ایشون در کتاب رجالیشون می فرمان اصل بر وساقت است مگر کسانی که تضعیف دارند. اونایی که تضعیف دارن ما میذاریم کنار و اصل بر وساقت افراد. الباقی رجالیین چنین حرفی ندارند، البته ایشون هم رجالی نیستن ولی یک کتاب در رجال دارن و اینجور میفرمایند که اصل در روات وساقت است. اونایی که تضعیف رسیده است و ثابت شده باشد میذاریم کنار، الباقیشون همه چیان ثقاتن، یعنی تمام مجهولین میشن چی؟ میشن ثق، یعنی یک کارخانه مهملین هم حتی میشن ثق، یک کارخانه بله چی سقه درست کردن ایشون می فرمایند. هیچ کس این رو ندارد. اونی که رجالیین میگن این است که وساقت کل شخصن شخصن باید احراز بشود. اگر توانستید احراز بکنید خیلی، و الا اگر نتوانستید احراز وساقت بکنید قولش حجت نیست. قولش حجت نیست. و این روش در رجال، این روش معمول رجالیه. بفرمه.
بله.
فساقت یعنی چی؟ فساقت یعنی راست میگوید در این که این کلام را از امام شنیده است. اینطور باشه حجت، یعنی او کلام امام است. اما اون جایی که زراره میگد من چنین میگویم، ما چکار داریم به زراره؟ اون جایی که زراره از قول امام نقل میکند و زراره صادق در نقل است، پذیرفته میشه. اون جایی که زراره میگد این مال امام صادق نیست، این مال منه، من انا اقول، میگم که خیلی خوب فرمایش زراره رو میشنویم، ببینیم میتواند داخل در خبر میشد. کل خبر یحتمل الصدق والکذب، هر نظری میتواند درست باشد میتواند خطا باشد. اون نظری که فوق صحت و خطاست، اون نظر حجج الهیه است. زراره که جزء حجج الهیه نیست. بنابراین سند این روایت رو فرمایش وحید بهبهانی در تعلیقه بر رجال میرزای استرآبادی، عبدالله ابن محمد ابن بنان ثقه میشد، چون محمد ابن یحیی او را استثناء، چون محمد ابن یحیی بی اشعری قومی از رجال نوادر الحکمت اوست و ابن ولید استاد صدوق او را استثناء نکرده است، بنابراین معلوم میشد این شخص شخص معتبری است. لذا سند پیش ما معتبره هست. مضافاً به این که جناب برقی در محاسن این روایت را از علی ابن حکم نقل میکنند. علی ابن حکم یعنی دیگه در نقل برقی بنان نیست، دو نفر اول سند میفتند، محمد ابن یحیی و عبدالله ابن محمد معروف به بنان میفتند، برقی از علی ابن حکم نقل میکنند. و برقی که از علی ابن حکم نقل کنه تا بقیه سند، دیگه بقیه همه ثقاتند. بنابراین حتی علی فرمایش آیت الله خویی، سند برقی در محاسن به این روایت میشه صحیح. بنابراین سند روایت ما صحیح هست. بله. روی این حساب که خدمت شما گفتیم، برقی خودش اصلا بله معاصر است با بله قومی هایی که هستند، با خود محمد ابن یحیی و اینا تقریبا معاصر. بنابراین آقا سند جناب کلینی معتبر است و سند برقی در محاسن صحیح است، لذا روایت من گیر سندی ندارد. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن اختلاف الحدیث یرویه من نسخ به و منهم من لا نسخ به. میگه دوتا حدیث اختلاف دارد، یکیشو ثقه نقل میکند، یکیشو غیر ثقه. قال اذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهدا من کتاب الله او من قول رسول الله صلی الله علیه و آله. خب و الا یعنی اذا وجدتم فخذوه و الا فالذی جاءکم به اولا به و الا بدن به همونی که برادون آورده حدیث را، بگون خدمت خودتون باشه، یعنی اخذش نکنه. خب در دلالت این حدیث مناقشه کرده ان که تو این سوال سائل میپرسد دو تا حدیث مختلفن، یه حدیث را یرویه و من نسق به، یکی را و منهم من لا نسق به، یکی را غیر ثقه نقل میکنن. خب روایت غیر ثقه که اصلا اعتبار ندارد تا داخل بشد در چی؟ در دو تا روایت متعارض. دو تا روایت فرض تعارضش بعد فرض ثبوتش است، یعنی اولا باید ثابت بشود که این روایت است، ثقات نقل کنن هر دو تاشا، ثم بعد این که هر دو روایت و ثقات نقل کردن، اثبات روایت شدنش که شد که این دوتا روایت هست، او وقت ببینیم چی کار کنیم. خب اینجا اون روایتی که غیر ثقه نقل کرده چی کارش میکنیم؟ ما اصلا کنار میرد، اون شرایط اعتبار ندارد. این کجاش میشد اختلاف حدیث؟ میگم اشکال وارد است، لکن اشکال به سؤال سائل وارد است و عمده در احادیث جواب امام است نه سؤال سائل، و در جواب امام مطلب چگونه طرح شده است؟ در جواب امام اطلاق وجود دارد که شامل دو تا حدیث متعارض هم می شود. می فرمایند، یه بار دیگه می خونم، اذا ورد علیکم حدیثون فوجدتم له شاهدن من کتاب الله او من قول رسول الله فخذوه. درست شد؟ اگر شاهد از کتاب خدا و سنت پیامبر دارد اخذ به آن کنید، اگر شاهدی ندارد نه. این اطلاق دارد، حتی شامل می شود اون جایی را که اصلا دو تا حدیث نیست، یه دونه حدیثه، یه دونه حدیث، تعارضی هم در کار نیست. شما شک داری این حدیث را امام گفتن یا نگفتن؟ اصلا این صدر من الامام ام لم یستر؟ خب وقتی شما شک دارید، حتی اینم میگیره، میگه ارزش کن بر کتاب خدا و بر سنت پیغمبر، اگر دیدی موافق کتاب و سنت هست ما گفتیم، اگر نه ما نگفتیم. ببینید جواب امام اطلاق دارد، حتی یه دونه حدیث که فرض تعارضم توش نباشد میگیره، فرض تعارض را هم میگیرد که اگر دو تا روایت باشد که با هم تنافی در مدلول داشته دارن و تنافی اونا به نحو تباین است، عرض کن بر کتاب خدا و سنت قطعی پیامبر. تمام شد. یعنی فرض کنید شما، فرض لو فرض، یه کسی بیاد حتی اگر ثقه باشد، خیلی خوب، حتی اگر ثقه باشد بیاد بگد که قال، که حالا هم چیزی نداریم ولی میگم فرض کن، فرض ثقه نقل کند یا ثقات نقل کنند از قول رسول خدا که بله که رسول خدا فرموده اند ابوبکر خلیفتی من بعدی لو فرس، که البته خداشون هم نمیگن اهل سنت که پیغمبر هم چه حرفی زده است، اما حالا لو فرس میگم چی؟ میگم این روایت باید عرضه بشود بر کتاب خدا و سنت پیغمبر. در کتاب خدا و سنت قطعی رسول خدا هیچ اثری از خلافت چی؟ ابوبکر بعد پیغمبر وجود ندارد، بنابراین روایت چه؟ مردود. توجه کردید؟ یعنی این فرمایش امام هم یه دونه روایت رو میگیرد، هم فرض تعارض رو میگیرد. دقت کردید؟ هم جایی که شما روایت دون ثقه نقل نکرده است، خب لکن روایت را احتمال چه میدید؟ یعنی شما وثوق به صدور دارید، وثوق به صدور دارید. الان او خطبه امیرالمومنین علیه السلام در ذم نساء هن نواقص العقول و نواقص ایمان و نواقص حضوظ و اما نقصان چی؟ عقلهن و اما نقصان ایمانهن و اما نقصان حضوظهن. خب این روایت اونه که جناب رضی در نهج البلاغه نقل میکند مرسل است، اما وثوق به صدورش داره. والوجه فی ذلک این است که کسی غیر امیرالمومنین اصلا اینجوری نمیتونه حرف بزنه. اینجور حرف زدن، حرف زدن علی است. توجه میفرمایید؟ یا خطبه اول نهج البلاغه، خطبه اول رو بذارید جلوتون. اگر خطبه اول نهج البلاغه رو فهمیدین جایزه دارید. بیان بگو من فهمیدم. اون جایی که امیرالمومنین از خلقت عالم سخن میکرد که عالم چگونه آفرینش شده است، خب که ان به گونه ای از خلقت عالم دارد حرف میزند، گویا بر دست خدا بوده که خدا داشته است آفرینش عالم رو میکرده است. تمام هان نبوده، میگه نبوده. چند بر دست خدا بوده، مثل فرض بفرمایید بلا تشبیه، بله یه بنا معامله‌ای که عمله بر دست اوساست تو ساختمون، بنابراین تمام مراحل این ساختمان رو این عمله میتونه برای شما گزارش بدن. بلا تشبیه گفتم. خب بنابراین شما اینا رو ببینید، این گزارش در خلقت عالم رو بعد ببینید میفهمید چی میگه یا خیلیش اصلا قابل فهم نیست. بعد ببینید حالا علا فرضی که حالا یه قسمت هایی رو فهمیدید، آیا دیگری غیر امیرالمومنین اصلا میتوند این کلام ازش صادر شده باشد که گزارش بدهد از خلقت عالم که خدا آفرینشش چه جوری بود؟ اینا اون روایاتی است که سند ممکنه نداشته باشد یا حتی سندش ضعیف باشد، لکن وثوق به صدورش وجود دارد. خب حالا اون جایی که شد دو تا روایت و وثوق به صدور یکی وجود دارد، یکی دیگه سندش صحیح هست، یکی سند ضعیفه ولی وثوق به صدور هست، میگن عرض کن به کتاب خود. اگر دیدی مطابق کتاب خدا و سنت قطعی پیامبر است اخذ میشه، اگر نیست طرح میشه گذاشته میشد کنار. توجه فرمودی؟ بنابراین عمده فرمایش و جواب امام است که روایت به گونه است که جواب امام شامل دو تا روایت متعارضین هم میشود. این روایت اوله. روایت دوم، روایت دوم حدیث 48 این باب است. آخرین حدیث باب صفحه 123 حدیث 48. عیاشی نقل میکند از حسن ابن جحم عن العبد صالح. میدونید که روایات عیاشی متاسفانه توسط کسی که کتاب رو تلخیص کرده است گزیده کرده است اسناد عیاشی را انداخته است. روایات عیاشی همه مسند بوده است. یک شخصی که نمیدونیم دعاش باید بکنیم یا نفرینش باید بکنیم آمده است تفسیر عیاشی رو تلخیص کرده گزیده کرده است. در گزیدش اسناد رو از دم چه کرده؟ انداخته است. و لذا روایات عیاشی به جز چند مورد نادر که سند باقی است الباقی شده مرسل. ثم اسم کی؟ اسمش الدنگون. خب بعد این بنده خدا نسخه کتاب عیاشی از بین رفته است، نسخه او باقی مانده است. یعنی الان نمیدونیم دعاش کنیم یا نفرین. نفرین به جهت اینکه اسناد رو انداخته و الان روایات مرسل شده همه. دعا به خاطر این که اگر این کار را این نکرده بود و نسخه عیاشی از بین رفته بود همینم به دست ما نمی رسید. یعنی با یه دست دعاش باید بکنیم که اقلن عیاشی تفسیر دارین. عیاشی معاصره با جناب کلینیست، معاصره کلینیست، در غیبت سقرا زندگی میکنه. وفاتش دقیقا معلوم نیست لیکن حدود 320 پس معاصره کلینیست. ابتدا هم سنی بودست، پدرانش سنی هست، بعد ایشون خودش مستبصر میشود، ثم میراث پدری داشته است، تمام اون میراث پدری را هزینه میکند در فرهنگ شیعی دارد که و کان داره مرتعا للشیعه. خانش شیعیان میمدن مینوشتن استنساخ میکردن تألیف میکردن و چون میراث پدری داشته است در واقع مرکز پذیرایی شیعیان بوده است. این تفسیر را خودش جمع میکند از روایات تفسیری و همه مسند بوده. این مؤمنی که نمیدونیم کیست میخواد مختصر کنه، بی سواد بوده، فکر میکرده این سندا انا زیادیه. مثل بعضی آقایون که کتاب روایت مینویسن فکر میکند این انعنا زیادیه، میگه این انعنا چیه، اینا رو بنداز کنار، بگو قال صادق علیه السلام، بعدم پشتش یه صلوات میفرستد و مردم بله فکر میکند خیلی اهل ولایت شد که این انعنا رو انداخ و بگو امام صادق و خلاصش کن. این هم اینجوری بوده. بله خب روایات ها فقط راوی اخیر را ذکر میکند، بنابراین همه روایات رو مرسل کرده و اون نسخه اولیه او دیگه از بین رفته است. چرا نمیشه گفت؟ بگون تا اون احمقای شنوندم یاد بگیرن که اینا ان دارن. فهمیدی؟ وقتی که شما اسناد رو بخونین اونا هم یاد میگیرن روایات سند دارن. خیلی خوب؟ وقت دیگه به دنبال اسنادم میرن. هی نگون خلق نمیفهمن. خلق نمیفهمن برای اینکه شما بهشون نگفته این. شروع کنین به خلق بگون تا خلق چی؟ تا بفهمن. تازه به قول مرحوم آقای جعفری رضوان الهی بر او باد، خب گفت خلق نمیفهمن، ما که میفهمیم، دندشون نرم شه بیان بالا تا چی؟ تا بفهمن. چرا ما بریم پایین؟ تو قصه اون منبری که بعدش گرفته بودن، بله خودش میگفت مرحوم آیاش محمد تقی جعفری، میگفت یه بانی آمد و منو وعده گرفت یه دهه، هرچی گفتم آقا به خدا کاری من نیست دهگی، گفت نه و خواهش میکنم و تشریف به اسراف. گفتم خیلی رفتی؟ گفت بله. وقتی که تو سه شب منبر رفتیم، دیدیم یه شبه آمده اشاره میکنه، توی با خودمون گفتیم چی میگه، هی همچی میکنی. فکر کردم میگه، چون من رفته بودم رو عرشه منبر، میگه فکر کردم میگه آقا اینقدر رفته بالا چیکار، بیا پایینته. چون میگه من یه پله اومدم پایین، دیدم دوباره اومده، هی همچی میکنی، دوباره یه پله اومدم پا، دیدم باز هی رفت و میاد همچی میکنه، دوباره پله سوم اومدم پا، دیدم بازم همچی میکنه. آخر نفر گفتم آقا بیا اینجا ببینم چی میگوی به من، هی همچی میکنی. گفت اومد و گفت آقا میگم سطح منبر دون برای این شنونده چیه؟ خیلی بالاست، اینا نمیفهمن. یه جور حرف بزنین که اینا بفهمم. میگو من گفتم خب خیالم راحت کردی، بلند شدم رفتم دوباره نشستم رو عرشه منبر. گفتم خب من چرا بیام پایین؟ به اینا بگو بیان بالا تا بفهمم. شما وقتی بهشون نمیگون نمیفهمم، ولی وقتی بهشون شروع کردیم به گفتن کم کم یاد میگیرم، توجه میفهمم. الا ایه حال، پس این روایت درسته الان مرسله، ولی در نسخه اصل مسند بوده است، لکن سند چیز حذف شده توسط او شخص نمیدونیم. یا آقایی هم در سوریا بود تماس میگرفت با آقایون، بله، که من نسخه اصل نجاشی رو دارم، بگه میخوان بیان تا بدون نشون بده. خیلی خوب، آقایونم میگفتن خب بده یه عکسی یه چیزی بیا ببینیم اینا. میگفت نه اینقدر دلار میگیرن، اول بهم بدن مثلا 200,000 دلار 500,000 دلار تا من نسخه رو بهتون نشون بده. خب حالا دلارم گرفتا چی؟ دلارم گرفتا در رفت، کی به کیه؟ دستت به کجا میرسه؟ لذا کسی هم اینو محلش نگذاشت. بله، حدیث 48 میشه مرسله حسن ابن جحم که از عیاشیست. عن العبد الصالح قال اذا جاءك الحديثان المختلفان فقص هما على كتاب الله. دو تا حدیث مختلف متنافی متعارض قیاسشون کن بر کتاب خدا، عرضه بدار بر کتاب خدا، ما احادیثنا کتاب خدا و اون احادیث قطعی صادر شد. خب فَإِنْ أَشْبَهَهَا فَهُوَ حَقٌ، اگر مشابهت با اینا داشت حق است، و این لم يَشْبَهَهَا فَهُوَ بَاطِلٌ، یعنی اگر مشابهت با کتاب خدا و احادیث ما داشت، زمیر را مفرد برگردونده، چون دو تا را یکی گرفته، کتاب خدا و احادیث را مدعی است که این دو تا یکی است. ما مگر چیزی میگوییم به عنوان چی میگیم؟ به عنوان تفسیر کتاب خدا میگوییم. بنابراین دو تا را یکی گرفته، زمیر را واحد برگردونده. بله بله، اتفاقا ضمیری که به جمع برمیگرده مؤنث، اما اینجا جمع نیست، اینجا دوتا. اگر مشابه باشد با اینا فهو حق، و این لم یشبهها فهو باطل، توجه فرمودید. اینم روایت دوم که دلالتش واضحه. اما روایت سوم اصلا تعارض یعنی تبایان؟
نه، بحث روایت با قرآن در تبایان داشت. حالا اگه روایت نسبت با قرآن
اونا رو کاری نداریم. او اصلا او نگفتیم اونو میگن. بحث ما در حدیثین متعارضین است، خب که تعارضش به تبایان است دوتا حدیث. حالا میخوام ببینیم این دوتا حدیث رو چگونه علاج بکنیم. جناب عالی میفرمایید که اگر حدیث با قرآن تعارضش عام و خاص باشد اشکالی نداره. بس ما این نیست که من کجا رو دارم میزنم، تو داری کجا رو میزنی. من دارم رو چکشم رو این میخ میزنم، تو داری تیشه رو به دیوار میزنی. ربطی اینا به هم نداره. کجای عرض من داری اشکال میکنی؟ اشکال به من وارد نیست، چون این بحث رو من الان نمی کنم که شما داری می کنی. روایت سوم، روایت سوم همون روایت مسمعی است از عیون اخبار الرضا علیه السلام. اگر یادتون باشد سندشو گفتیم حسن است، چون مسمعی هم قصهش به عینه قصه یکیست عبدالله ابن محمد ابن بنانه. از رجال نوادر الحکمه است، ابن ولید استثناش نکرده است، بنابراین معلوم میشد معتبر. پس مسمعی هم ما همین جور درستش کردیم. مضافن به این که این روایت رو برای شما گفتیم، جناب شیخ صدوق در اول کتاب من لا یحضره الفقیه میگد کتاب رحمت سعد ابن عبدالله اشعری قمی از اصول و کتبی است که علیها المؤول و الیها المرجع. یعنی میگه جزء کتاب الرحمت جزء اصول معتمده هست و این روایت را صدوق از کتاب رحمت سعد ابن عبدالله نقل میکنه. خودش میگه کتاب معتبری است. اینم دلیل دوم بر اعتبار. کتاب الرحمت، کتاب الرحمت مال سعد بن عبدالله اشعری قمی. خب سعد بن عبدالله اشعری قمی است که یه بصائر الدرجات هم داره. بصائر الدرجاتش هم باز جزء کتابایی است که مفقوده، مختصرش به ما رسیده است. مختصر بصائر الدرجاتش یه شیخ سلیمان داریم از شاگردان شهیده، این کتاب را در بله زمان خودش تلخیص کرده تحت عنوان مختصر البصائر. دو تا مختصر البصائر، بله یه مختصر البصائر مال محمد ابن حسن صفار است، خب یه مختصر و یه دونه، یه بصائر الدرجات، یه بصائر الدرجات مال محمد ابن حسن صفار است، یه بصائر الدرجات مال این سعد ابن عبدالله اشعری قمی است. یعنی دو تا، هر دوشون هم قمی هن، دو تا قمی هن، هر دو اسم کتابشون رو گذاشتن چی؟ بصائر الدرجات. مال صفار رسیده، به ما رسیده، مکرر چاپ شد. مال جناب سعد ابن عبدالله اشعری قمی جز کتابای مفقوده، مختصرش به ما رسید. توجه کردی؟ مختصری که شاگرد شهید او رو تلخیص کرده، پس معلوم میشه تا قرون متأخرم بوده کتاب. بعد که این شاگرد شهید این را تلخیص کرده اسمش گذاشته مختصر البصائر، اصل کتاب دیگه مفقوده و الان اصل شما نداره. کتاب رحمتم مال همین سعد ابن عبدالله اشعری قمی است. ولذا این روایت تو کتاب رحمت هم آمده. صدوق کتاب رحمت رو جزو کتابای معتمد میدانه، بنابراین رو این حسابم روایت میشد قابل اعتبار. راه سوم فرمایش آیت الله سیستانی است که میگن عیون اخبار الرضا علیه السلام، اصلا عیون یعنی صحاح، عیون یعنی صحاح. بنابراین هر روایتی که در عیون است سندش صحیح، یا سند صحیحه یا وثوق به صدور وجود دارد، چون وثوق به صدوره بله کفایت. اینم فرمایش ایشونه، البته ما اینو قبول نداریم سومی رو. خب عیونم ممکنه معناش به معنا صحاح باشد، اما اینی که هر روایتی که در بین دفته کتاب عیون اخبار و رضای شیخ صدوق است صحیح است، نه قبول نداریم. خب این روایت مفصله، یه تیکش اینه: فما ورد علیکم من خبرین مختلفین فاعرضوهما علی کتاب الله. دو خبری که با هم اختلاف دارد متعارض به شما میرسد، فاعرضوهما علی کتاب الله. فما کان فی کتاب الله موجودا حلالا او حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب و ما لم یکن فی الكتاب فاعرضوه علی سنن رسول الله. فما کان فی السنت موجودن منهیان عن نهی حرام یا مأمورن به ان رسول الله امر الزام فاتبعوا ما وافق نهی رسول الله و امرهی. درست شد؟ پس اینم می فرمایند کتاب خدا عرضه بدارید به کتاب خدا، اگر تو کتاب خدا نبود عرضه بدارید به سنت رسول خدا. هران چه که موافق کتاب و سنت است او را اخذ کنید، مخالف کتاب و سنت را کنار بگذارید. این سه تا روایت خدمت شما خوندید. مدلول این سه تا روایت عرضه خبرین متعارضین است به کتاب خدا و سنت قطعیه رسول خدا، هر کدوم موافق با این دوتا بود اخذ میشد، هر کدوم مخالف با این دوتا بود کنار گذاشته میشود. این طایفه اول از روایات باب ترجیح که مرجح شد اینجا چی؟ کتاب خدا و سنت رسول خدا، این مرجح است. خبرین متعارضین هر کدوم موافق کتاب خدا و سنت رسول خدا شد اخذ می شود، هر کدوم موافق نبود طرح می شود. این طایفه اول. طایفه دوم
خبری اگر موافق
ما بحثمون فاضل معاصر از را رسیده یا پاچادو ور میکشی تو بله عرایز بنده، ما بحثمون کتاب تعارض است، داریم بحث تعارض رو میکنیم، حجیت خبر رو بحث نمیکنیم. ازا در باب خبرین متعارضین این مرجح اول تا روایت برادون خوندم آقا. فما ورد علیکم من خبرین متعارضین. یا اون حدیث 48 میگفت چی؟ میگفت که اذا جا اکل حدیثان مختلفانه. و صلی الله علی محمد و آله. شروعش اینه حدیث 21 تمام ورد علیکم این